یه آلیس بدین.
یه آلیس بدین.
یه آلیس بدین.
آلیس.
بیمشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدین.
بچه‌ها، همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
شهر آماده.
سلام. کارشناسان گفتن گاهی وقوع سیل میتونه ناشی از افزایش سطح آب دریاچه و یا دریا باشه. در این موارد جریان بادهای شدید تأثیر زیادی خواهد داشت. اما چطوری باید از خودمون در برابر سیل مراقبت کنیم تا میزان تلفات و خسارات کمتر بشه؟ در بین روش‌هایی که برای کنترل سیل وجود داره، روش‌های سازه‌ای مدیریت سیل هم قابل توجه هستند. ایجاد سدهای مخزنی، سیل بندها، مخازن تأخیری و البته اصلاح و بهسازی مسیر.
راه‌اندازی شهر آماده، راهکاری برای افزایش آمادگی شهروندان در مواجهه با حوادث طبیعی و سوامح غیر مترقبه. شبکه رادیویی تهران با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران.
به نام خدا. با سلام خدمت شهروندان عزیز، کریمی هستم، کارشناس آموزش سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. در خدمت شما هستم امروز و میخوام به شما بگم که در مقابله با مخاطره‌ای به نام سیل ما چه کارهایی از دستمون برمیاد. همونطور که میدونین برای همه مخاطرات پیشگیری بهتر از درمانه. یعنی اول از همه اولین کاری که ما باید انجام بدیم در شرایط عادی این هست که خودمون رو از این مخاطره دور نگه داریم، کاری بکنیم که این مخاطره اتفاق نیفته. خب حالا چی کار میتونیم بکنیم که سیل اتفاق نیفته؟ اول از همه این هست که پوشش گیاهی اطرافمون رو از بین نبریم. پوشش گیاهی دامنه کوه‌ها، دشت‌ها رو از بین نبریم. اینها خیلی کمک می‌کنن به اینکه جذب آب باران در خاک بیشتر بشه و مانع از شدت گرفتن آب جاری میشن و مانع از این میشن که سیلاب‌ها به راه بیفتن. کار دیگه‌ای که باید بکنیم اینه که بشناسیم حریم رودها و رودخانه‌ها رو و بدونیم که توی این مناطق به هیچ وجه نباید سازه‌ای ساخته بشه، چه از نظر زیرساخت‌ها و تأسیسات، چه از نظر مناطق مسکونی یا حتی آغل یا محل نگهداری حیوانات و دام. برای اینکه مناطق مناسبی رو انتخاب بکنیم، قطعاً توی جاهایی که سیلگیر هست مناطق مرتفع‌تر، مناطق مناسب‌تری هستن برای استقرار تأسیسات و منازل مسکونی. حواسمون باشه توی مسیر آب، حالا این مسیر آب چه مسیرهای آب شهری، جویها و مسیلها باشه، چه رودخانه ها باشه، هیچ گونه زباله ای رو نریزیم، چه زباله های کوچیک چه زباله های بزرگ. همه اینها میتونن با جمع شدنشون توی یک نقطه ایجاد راه بندون برای آب بکنن و باعث بشن که زمانی که بارندگی افزایش پیدا میکنه اون آب بند بسته بشه و مناطق اطرافش دچار سیل گرفتگی بشن. راهکار دیگه این هست که اگر میدونیم که جریان رودخانه‌ای که از نزدیکی ما میگذره ممکنه زیاد بشه، یه حد فاصلی رو بین اون محلی که برای سکونت انتخاب کردیم تا اون منطقه سیل بند ایجاد بکنیم، یعنی دیواره ای ایجاد بکنیم برای اینکه آب اگر هم سطحش بالاتر اومد وارد مناطق مسکونی نشه. اینها اقداماتی هست که ما از قبل میتونیم برای پیشگیری از سیل انجام بدیم.
سلامت و ایمنی شما آرزوی ماست. شماره 960-240-24 و دریافت پیامک‌ها شماره 137-5-0-74 رو به خاطر بسپارید.
آقا روز بخیر.
روز شما بخیر.
حدودن چند سالتونه؟
حدودن دقیقاً 27 سالم.
دقیقاً، پس تولدتون مبارک.
مرسی، ممنون.
آقا بفرمایید که سیل چیه؟
سیل وقتی حجم عظیمی از آب با هم دیگه یه مسیر رو قشنگ طی میکنه، همه چی رو میشوره میبره، میشه سیل.
چه آموزش هایی رو در زندگیتون دیدین اصلا راجع به سیل؟ نه اینکه راجع به سیل، یعنی اینکه چطور باید برخورد بکنین وقتی سیلی میاد؟
خب در واقع بهترین کار اینه که کاری با سیل نداشته باشیم، یعنی به اصطلاح با دم شیر بازی نکنیم. جایی که سیل هست ما نریم، اما اگر رفتیم خب مسلما سازه ها طوری باشن که مقاوم باشن اگر احیانا سیلی اومد. همین دیگه. یعنی
خانم ها، آقا آقایون، همونطور که به حریم هم احترام میذاریم، لطفاً 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 به حریم رودخونه ها احترام بذاریم.
دقیقاً همینطور.
رودخونه میگه خیلی کنار من نیاین اگه من سیل خیزم ها، یا حداقل در فصل های از سال که ممکنه این اتفاق بیفته حواستون به من باشه،
چون اتفاقات بدی میفته، همونایی که شاهدش بودیم
که ممکنه جبران ناپذیر باشه.
شهر آماده.
سعود اتابود رادیو تهران رو همراهی میکنید. ساعت 12:35 است و بسیار سپاسگزارم از این همراهی صمیمانه. شما چه قدم های مثبتی برای بیشتر شدن نظم و انضباط در جامعه میتونید بردارین یا برداشتین، و اینکه آیا شهرمون تهران رو به اندازه خونه خودمون دوست داریم برامون مهم هست یا نه؟ ازتون دعوت میکنم که مشارکت داشته باشید در موضوع برنامه با شماره های 22-65-24-65 و 22-65-24-66 در ارتباط باشید و سامانه پیام کوتاه 30094. اما بشنوید این بخش رو. آقای محبی همراه شما، مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ایلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجموعه اقداماتی که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ایلام در مناطق سیل‌زده استان تا این لحظه به انجام رسونده شامل اقداماتی در خصوص احداث و تعمیر واحدهای مسکونی در سطح روستاهای استان که بالغ بر 300 روستای استان رو در دست اقدام داشته و مجموعا در 27 شهر استان مشغول به ارائه خدمات به روستاییان و شهریهای عزیز بوده، شامل مجموعا 16638 واحد مورد تایید ارزیابی قرار گرفته که تسهیلاتشون به بانک‌های عامل طی 3 مرحله معرفی شدن. تماما در حال انعقاد قرارداد و بعضاً در حال پایان واحدهای مسکونی احداثی هستند که تا این لحظه بالغ بر 12000 واحد مسکونی به بانک‌های عامل معرفی شدن. خوشبختانه تعمیرات ما تا این لحظه به طور 100% به اتمام رسیده، هرچند ممکنه تعدادی از این عزیزان نتونسته باشن تا این لحظه با بانک‌های عامل قرارداد ببندن، ولی ما از محل بلاعوضی که در اختیارمون بود تقویت کردیم واحدهای تعمیراتمون رو توسط متقاضیان پیش از انعقاد قرارداد با بانک‌های عامل به اتمام رسوندیم. از مجموع 12000 واحدی که با بانک‌های عامل معرفی شدن، 2159 با واحد احداثی شهری روستایی داشتیم که بالغ بر 1513 واحدشون آواربرداری‌هاشون انجام شده، صدور پروانه رایگانشون در شهر و روستا انجام شده، 1307 واحد پیکنی انجام شده، آرماتورگذاری و اجرای فونداسیون 1094 واحد، دیوار چینی 770 واحد، اجرای صف 521 واحد و پایان کاری که تا این لحظه موفق شدیم برای عزیزان به اسکان پیدا کنن در محل واحدهای مسکونیشون 257 واحد بوده. از مجموع 165 میلیارد تومان تسهیلات اختصاص یافته به استان ایلام، 77 میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده بر اساس پیشرفت فیزیکیشون، 62.5 میلیارد تومان تسهیلات بلاعوض به استان ابلاغ شده که 26 میلیارد تومانش به متقاضیانی که پای کار اومدن و سرعت داشتن، پیشرفت داشتن کارشون پرداخت شده. در مجموع 6000 تن سیمان رایگان به عزیزان در روستاها و شهرها در واحدهای مسکونیشون تحویل شده. در بخش زیرساخت ها هم ما اقداماتی انجام دادیم، یکی دو روستا رو باز جا به جایی 100% داشتیم. یکی روستای چمشیر بود که در مخزن سد سیمره واقع شده بود، آماده سازی سایتش به طور 100% به اتمام رسید و در حال واگذاری زمین به متقاضیان و اسکان دائمشون هستیم. یه روستای دیگه هم در شهرستان آبدانان به اسم مولاد داشتیم که به طور 100% تعداد خانوارشان روز 13 خانوار بود، جابجا شدن، زمینشون آماده سازی شد، واگذار شد به متقاضیان، اونا مراحل پایانی کار ساختشون در حال انجام است. در سایر روستایی که در کانون سیل واقع شده مثل ماژین در شهر ما که روستاها به صورت جابجایی موضعی داشتن، تقریبا تمام اون واحدها به طور کامل انجام شده جابجاییشون و مراحل پایانی کارشون رو دارن طی میکنن. در سایر روستای استانم بالغ بر 40 روستا رو ما در بحث زیرساختا در دستور کار و برنامه داریم که با ابلاغی که اعتبارشون شد و دریافت کردیم مناقصات اونام انجام شده. و بخشی هم ازش که مربوط به دایکای حفاظتی و کارهای ایمنسازی داخل باتاروس است، در سطح استان 4 اکیپ ماشینالات راه اندازی کردیم و الان به صورت شبانه روز تقریبا در مناطق مشغول به کار ایمنسازی و ایجاد دایکای حفاظتی هستند. تقریبا میشه گفت 60% روستاهایی که باید ایمنسازی و عملیات هدایت آبهای سطحی و کانالهای هدایت سیل و دیوارهای حائل باید انجام شه به پیمان رفته و پیمانکاران در حال تجهیز کارگاه و شروع عملیات اجرایی هستند.
امروز در راه روشن فردا دنیا میبیند عزم ما را، فردا دنیا با حیرت خواهد دید ایران فاتح قله را، همواره در احتزازیم سر بلند و سر فرازیم، در راه سازندگی با هم یک دل و یک صدا، هم ره و هم نوا می سازیم فردا را، با هم یک دل و یک صدا، هم ره و هم نوا می سازیم فردا را. در راه روشن فردا
دنیا میبیند عزم ما را،
میبیند عزم ما را،
فردا دنیا با حیرت خواهد،
دنیا با
احتزازیم سر بلند و سر فرازیم، در راه سازندگی با هم یک دل و یک صدا، هم ره و هم نوا می سازیم فردا را، با هم یک دل و یک صدا، هم ره و هم نوا می سازیم.
به ساعت 12:42 رسیدیم و همچنان در خدمت شما هستیم از سعادت آباد رادیو تهران. سعادتی است همراهی و همکلامی با شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و فهیم شبکه رادیویی تهران، و سپاسگزارم از مشارکتتون در موضوع برنامه. تلفن هایی که میزنید و پیام های کوتاهی که ارسال میکنید، ازتون این سوال رو داشتیم که در واقع نظم و انضباط اجتماعی چگونه به وجود میاد، نظم یعنی چه، و مصادیق نظم و انضباط اجتماعی رو هم میتونید بگید، و اینکه خودتون چقدر تأثیر گذار بودید در ارائه این خدمت بزرگ اجتماعی. 22-65-24-65 در ادامه صدای گرمتون میشنویم و از پیام‌های کوتاهتون که به سامانه 30094 ارسال کردید هم خواهیم خوند. طبیعیه که وقتی سوار وسایل حمل و نقل عمومی میشیم باید کرایه رو بپردازیم، چه به صورت نقدی چه با کارت. حتما شما هم این صحنه رو بارها و بارها دیدین، یا شاید برای خودتون هم این اتفاق افتاده باشه که در حین رانندگی پول نقد از جیبتون در بیارین و بدین به راننده و اونم سرش گرم حساب کتاب بشه و خدایی نکرده ترافیکی به وجود بیاد، چون باعث کند شدن سرعت اتومبیل میشه دیگه، یا خدایی نکرده حواسش پرت بشه و یه تصادف به وجود بیاد. ما نیتمون خیره، بله، به خیال خودمون داریم این کار رو انجام میدیم که وقت دیگران رو تلف نکنیم و سریعتر پیاده بشیم و خودمون و دیگران زودتر به کارهامون برسیم، ولی یک لحظه سهل‌انگاری ما در رعایت همین اصل کوچک که کرایه رو باید در پایان یا ابتدای مسیر، زمانی که ماشین توقف کرده، حساب کرد، باعث اتلاف وقت دیگران و یا ترافیک و تصادف میشه، و البته نظم اجتماعی رو هم به هم میریزه. بیست و دو، شصت و پنج، بیست و چهار، شصت و پنج، بیست و دو، شصت و پنج، بیست و چهار، شصت و شش، سی هزار، نود و چهار.
نظم یعنی همه چیز سر جای خودش قرار گرفتن. ما باید خودمون چه در صفهای عمومی اتوبوس ها یا نونوا و یا غیره، نظافت کوچه و محله و همچنین بهداشت رو رعایت کنیم تا دیگران نیز از تمیزی محله و منظم بودن صفها نتونن نظم رو به هم بزنن و مجبور شند نظم رو بیاموزن.
خیلی سپاسگزارم از شما. آره واقعا اینا خیلی مسائل مهمی که هر کس اگر خودش رعایت کنه اتفاقای بهتری میفته. خانم مژگان از فیروزکوه از همراهان خوب ما هستن، ماه ربیع رو تبریک گفتن. خیلی سپاسگزاریم، به شما تبریک میگیم. گفتن آرزوی بهترین ها رو براتون داریم، ما هم آرزوی بهترین ها رو برای شما شنوندگان فهیم داریم. به نظر من بی فرهنگ ها رفتارهای متنوعی دارند، یکی آشغال میریزه، یکی به حریم دیگران احترام نمیذاره و یکی آلودگی صوتی ایجاد میکنه، اما همگی یک ویژگی مشترک دارند، اینکه کتاب نمیخونن. به به، آره واقعا، آره خود چرا این کار رو میکنه؟ یعنی این خدایی نکرده انگ بی فرهنگی اگر بهمون بخوره اتفاق خوشایندی است، نه به خدا.
کاری کردن بعد نظم آدم داشته باشه، بی خودی و در هم بر هم کاری انجام نده. اونایی هم که نظم ندارن نمیدونم چجوری، آدم هر چه بیافتم یادشون بیاد نمیگیرن، هم بی نظمی درونشون هست. من خودم یه آدم خیلی منظم و مرتبی هستم، همه کارم هم سر وقت و سر موقع هسته.
فرهنگ اجتماعی نظم اجتماعی رو به وجود میاره. یه مشکل اساسی دیگه که ما توی آپارتمان‌های خودمون داریم این در آوردن کفش‌ها پشت در خونه است. کفشو در میاریم میریم داخل و این خیالمون هم نیست که بابا یه طبقه بالاتر هم هست، هر کی بیاد رد شه خب اصلا با صحنه ناجوری مواجه میشه قطعا. یکی از عزیزانمون اشاره کرده بود بهش و عزیز دیگری آقا احمدرضا میر هم اشاره کردند که این کفش جلوی در آپارتمان بسیار قشنگ نمی کنه، یعنی اصلا به هم میریزه سیستم آپارتمان رو و تو پاگرد دوچاره یک آلودگی بصری میکنه آدم رو که واقعا زشته. وقتی نگاه میکنی اصلا حالت بد میشه. حالا بماند دیگه با این ناهنجاری که از کفش ها هست و بابا یه جا کفشی بذار و اینا رو جمع جورشون کن. یه مسئله دیگه هم گلدانه. آه یه ذره پاگرد داری و یه ذره راپله برای طبقه بالات هم جا بذار، دوست داری در خونت چمن و این چیزا باشه، خیلی خوبه، اما یه فکر دیگری بکن. گلدون میذاری میخواد بره بالا، بنده خدا با کیسه دستش همچین یا میخوره به در و دیوار یا بسیار دستش میریزه پایین. نکنی تو رو خدا، حواسمون به هم باشه. آقا حسن از جماران به همراه حسین قلی‌زاده هستند. آقای حسین قلی‌زاده گفتن اول فرهنگ سازی بعد قانون سازی و قانون سازی. بعد گفتن آقای حسن عزیز هم قوانین زندگی مخصوصا خانواده از مهمترین قانون هاست. بعد واقعا اگر قانونی در خونه رعایت نشه هیچ جا رعایت نخواهد شد. از خونه می آموزیم.
خواستم بگم بعضی از این راننده های خانوم که وقتی توی جاده میفتن قلوش دارن که همینجوری راه رو میبندن، نه به کسی راه میدن. بعد جالبتر از این اینه که با موبایلشون ور میرن. واقعا صحنه خطرناکی من پنجشنبه دیدم اون هفته. خواستم تذکر بدم که شما هم بگید. ممنون، برنامه خوبتون، مرسی، خدا.
آخه میدونید که به خانما میگن از کنار برین، بعدش هم میگن که هر جا میرین باید خبر بدیم بهمون که از کجا داریم میرین. این تفلکی هم همش با گوشی همراهشون دارن مسیرها رو ارائه میکنن به پدر محترم یا همسر محترم و عزیزشون و خانواده محترم که خدای نکرده از مسیر خارج نشن. اما واقعا رعایت یه سری مسائل خیلی مهمه، خانم آقا هم نداره، مهم اینه که هممون مشارکت کنیم در داشتن یک جامعه با نظم، چه در رانندگی، چه در پیاده روی، چه در سوار شدن خودرو، مترو، اتوبوس. بابا هممون با هم میشیم یک جامعه. با خودمون که میتونیم صادق باشیم. طور خدا همه شما عزیزانی که دارین صدای منو میشنوین، چند درصدمون صبح که از خواب بیدار شدیم رخت خوابمون رو جمع کردیم، تختمون رو مرتب کردیم، چند نفر حوله دست و صورتمون رو خوش کردیم، حوله رو سر جاش گذاشتیم؟ آقایون محترم که اصلا فکر نمی‌کنم واقعا، بعد خانمای محترم توی خونه زحمت می‌کشن دوباره خونه رو یه سر سامون میدن تا آقا دوباره برگرده. حرفم بزنم میگه وقت ندارم، دیرم شده. تفلک لقمه به دست، باید دم در با یه چای شیرین جلوی در که ایشون یه چیز بخوره بذاره بره، دیرم بیدار شده و خیلی مسائل دیگه. بابا اینا همه نظمه، یعنی اگر بر اساس نظم زندگیمون چیده نشه خیلی مشکلات بدی در طول روز گریبانمون رو خواهد گرفت که بعدم کل عمرمون رو پوشش میده. 22-65-24-65-22-65-24-66 دو خط ارتباطی برای شماست و 30,094 تا برای ما بگید که نظم و انضباط اجتماعی چگونه به وجود میاد.
توی هوا عطر بارون، روی زمین عطر عشق، ما همه زیر یه پرچم، پرچم تو چتر عشق. حتی یه ثانیه نمیخوام شاهد قصه تو باشم، مثل نفس میمونی واسم، از تو نمیشه که جداشم. یا باید اینو بدونه، حرف دلم همیشه اینه، قلب من و خونه من، خاک من ایران زمینه. دنیا باید اینو بدونه، حرف دلم همیشه اینه، قلب من و خونه من، خاک من ایران زمینه. قسم به عشقای کارون، به آرامش دماوند، که از خاک پاکت ایران یه لحظه نمیشه دل کند. رو تن تو میشه حس کرد نگاه گرم خدا رو، تو آغوش گرم تیران شروع میکنم بهارو. باید اینو بدونه، حرف دلم همیشه اینه، قلب من و خونه من، خاک من ایران زمینه. دنیا باید اینو بدونه، حرف دلم همیشه اینه، قلب من و خونه من، خاک من ایران زمینه.
ساعت 12:54 است و برای اینکه بیشتر بدونیم نظم و انضباط اجتماعی چگونه به وجود میاد، ارتباطی برقرار کردیم با آقای دکتر مهاجر. ایشون استاد دانشگاه هستند و جامعه شناس که همکاران دارن تلاش میکنن این ارتباط برقرار بشه. ما بیشتر از ایشون بشنویم که اصلا نظم یعنی چی و مصادیق نظم و انضباط اجتماعی چی میتونه باشه. شما عزیزان هم میتونید مشارکت داشته باشید، همچنان صدای گرمتون رو میشنویم که بسیار هم تاثیرگذاره. یعنی هر کس که یک مطلبی ارائه میکنه قطعا میتونه آموزنده باشه برای دیگر شنوندگانی که دارن میشنون. گاهی حواس خودمون نیست، مثل یک مریض عذرخواهی میکنم اینجوری میگم، تب داره اما نمیدونه تب داره، یه نفر با دستشو بگیره ببرتش دکتر. گاهی حواسمون نیست و باید یه اتفاقایی برامون بیفته که بهمون آگاهی بده، آگاهی بخش باشه و ما رو روشن کنه و آگاه نسبت به مسائلی که در جامعه اتفاق میفته. آقای دکتر مهاجر همراه من، استاد دانشگاه و جامعه شناس. آقای دکتر مهاجر سلام بر شما.
جناب آقای بارانی، منم خدمت حضرت عالی همکاران محترمتون عرض سلام و عرض ادب دارم. اجازه بدید من در جایی که هستم انصافا هوای بارانی است، به احترام نام شما و باران به همه همراهان خوب این برنامه سلام عرض بکنم، آرزو بکنم که لحظه های بارانی و پاییزشون خوش باشه. در خدمت هستم. من یه یای اضافی هم دارم، مهاجری هستم.
به به آقای مهاجری عزیز، عذرخواهی میکنم اگر من فامیلی شما رو کامل نگفتم، خیلی معذرت میخوام. جناب آقای دکتر مهاجری، ما راجع به نظم و انضباط اجتماعی صحبت میکنیم، چون هفته گذشته هم همین برنامه رو در واقع ادامه دادیم برای این هفته. حالا میخوایم از زبان شما که جامعه شناس هستید بشنویم که نظم یعنی چی و مصادیق نظم و انضباط اجتماعی چی میتونه باشه برای شهروندان یک جامعه.
شاید بدون اغراق این جمله را عرض بکنم، اینقدر این کلیت واژه مقدس، مفید و به تعبیر ما جامعه شناسا کارکرد بیشتری داره که جا داره ما هر روز تکراراً این واژه را برای خودمون تکرار کنیم و آموزه های اون را بیاموزیم. حتی اینقدر مهم هست که اگر خاطر مبارک از شنوندگان باشه، حتی در هر نماز جمعی یکی از توصیه هایی که به مردم و پیروان دینی انجام میشه اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم هست. در حوزه جامعه شناسی و در حوزه های دیگه این مهمترین هست. یعنی زمانی که ما جامعهمون انتظام نداره و دارای یک نظامی نیست، اصلا وجود نداره. جامعه به شرطی وجود داره که نظاممند باشه. و اگر نباشه کارکردهای منفی اون میتونه آسیب‌های جدی را بر هم سطح اجتماعی، هم سطح فردی و بین فردی وارد بکنه. ولی ما زمانی که از نظام و نظم داریم حرف میزنیم، حتما یه دستورالعمل‌هایی برای این نظم وجود داره که ما این دستورالعمل‌ها رو در کلیت واژه عالمانه و پژوهشی جامعه شناسی بهش میگیم نظام معیاری. یعنی یه نظامی هست که معیارها رو مشخص میکنه. این معیارهای ما که منبعث از ارزش‌های جامعه هست، هنجارهای جامعه هست، قواعد جامعه هست، قانون جامعه هست، عرف جامعه هست، دارای یک دستورالعمل‌ها و قاعده های رفتاری است که هر فردی با درونی کردن این، جامعه پذیر شدن اینها، میتواند این قواعد را شناسایی بکنه و بر اساس این قواعد و انتظارات این قواعد و هنجارها و نرمها عمل بکنه. این نکته را از این جهت عرض کردم با توجه به وسع این گفتگو و فرصت کم، که اگر افراد هرچه کمتر فرهنگ پذیر، جامعه پذیر و تربیت بشن، احتمال بی‌نظمی و غیر انتظامی اونها بیشتر هست. اگر این جمله را باز به عنوان یک ملاک و مبنا و معیار بپذیریم، اون موقع باید حواسمون به عوامل اجتماعی کننده باشه. هر چقدر عوامل اجتماعی کننده ما، نهادهای اجتماعی کننده ما، مثل نهادهای رسمی مثل آموزش و پرورش، مثل نهادهای رسانه‌ای، مثل نهادهای دیگری که در حوزه‌های ان جی او وجود داره، سازمان‌های مردم نهاد، سمن‌ها، هر نهاد، مثل خانواده‌ها، هر چقدر اینها از نظم و انتظام کمی‌تر باشن و آنها را در مرحله باور قبول کرده باشن، به عبارت ما اینترنالیزیشن کرده، درونی کرده باشن، قادرن در اجتماعی کردن افراد را منظم و جامعه را دارای نظم و انتظام تربیت و ساختار بندی بکنن. اما چون تربیت کنندگان ما را تربیت لازم هست و گاهن توهی از نظام‌های ارزشی و معیارهای ما هستن، متاسفانه در فرایند اجتماعی کردن ما این توانایی را نداریم و نسلی را، افرادی را و گروه های را تربیت میکنیم یا برای اونها الگو میشیم، چه مسئولین، چه پدر مادرها، چه معلمها، که اینها قادر نیستن یا فرایند جامعه پذیری نظم را تا مرحله نهادی شدن و باور کردن درونی نمی کنن و تربیت نمی شن. البته اگر در نظام معیارین ما که میشه قوانین ما، عرف ما، ارزش‌های دینی ما، اگر بین اینها پارادوکسیکال وجود داشته باشه، تعارض وجود داشته باشه، جناب بارانی، اون موقع هم خللی در نظم و انتظام جامعه به وجود میاد، چون این پارادوکسیکال و تعارض و ناسازگاری